mi llanto.
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک، رادیو فردا به شما سلام میکنم. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا دعوت میکنم از شما که در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. امروز چهارشنبه است، 20 اسفند ماه 1393، 11 ماه مارس از تقویم میلادی. امروز رو هم آغاز میکنیم با مرور بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست.
من هم به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نامه 47 سناتور جمهوری خواه به رهبران ایران را گمراه کننده خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای بایدن روز شنبه گفت در 36 سال اخیر موردی را سراغ ندارد که در آن نمایندگان مجلس سنا مستقیماً به رهبر یک کشور دیگر نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوری آمریکا برای توافق با آنها فاقد مشروعیت است، آن هم کشوری که با آمریکا رابطه‌ای پرتنش داشته است. جو بایدن در بیانیه خود آورده است که این نامه پیام بسیار گمراه کننده‌ای به دوستان و دشمنان آمریکا می‌دهد. این پیام که رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای آمریکا نمی‌تواند تضمین کننده تعهدات این کشور باشد. این پیام نه تنها غلط بلکه خطرناک است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 47 سناتور جمهوری خواه گفت که این نامه خارج از عرف بوده است. به گزارش رویترز، خانم کلینتون در این رابطه گفته است که باراک اوباما و تیمش در میانه انجام مذاکراتی بسیار فشرده‌اند و می‌کوشند راه حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران پیدا کنند. به گفته هیلاری کلینتون، این نامه کاملاً خارج از عرف معمول رهبری در آمریکاست و مقاصد نویسندگان آن روشن نیست. خانم کلینتون می‌گوید امضا کنندگان این نامه یا می‌خواستند به ایران کمک کنند یا که به باراک اوباما ضربه بزنند. 47 سناتور آمریکایی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ایران گفته بودند که اگر توافق هسته‌ای به تایید کنگره نرسد، هیچ ارزشی نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی می‌تواند آن را لغو کند. یک مقام عراقی میگوید که نیروهای این کشور بخشی از شهر تکریت را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای نظامی عراق روز سه‌شنبه توانستند وارد بخشی از شهر سنی مذهب تکریت، زادگاه صدام حسین شوند. اما از آنجایی که نیروهای داعش در سرتاسر شهر مواد منفجره کار گذاشتند، این پیشروی‌ها بسیار کند بوده است. مقام آگاه عراقی که خواسته نامش فاش نشود میگوید نیروهای عراقی از همه جهت شهر تکریت را محاصره کردند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن محمد مسلم، پسر نوجوان عرب اسرائیلی که داعش مدعی بود جاسوس موساد است، با شلیک گلوله به سرش کشته می شود. به گزارش رویترز، در این ویدیو محمد مسلم با لباس نارنجی رنگ دیده می شود که به جاسوسی خود اعتراف کرده و می گوید پدر و برادرش او را برای این کار ترغیب کردند. پیشتر گروه خلافت اسلامی با انتشار تصاویری از این نوجوان 19 ساله اعلام کرده بود که موساد او را برای خبرچینی بین اعضای داعش فرستاده است. یک منبع اسرائیلی در واکنش به این خبر به خبرگزاری رویترز گفته بود که موساد چنین فردی را استخدام نکرده است. خانواده محمد مسلم نیز گفته بودند که او در ترکیه ربوده شده است. و سرانجام اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که وزرای خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده با هم در شهر بروکسل دیدار خواهند کرد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی با تازه ترین خبرها با ما همراه بود. تا 8 صبح تهران با شما همراه خواهیم بود با صبحانه با خبر. ببینیم که میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه مطالبی رو آماده کرده برای امروز. محمد یزدی رئیس جدید مجلس خبرگان شد و اکبر هاشمی رفسنجانی صندلی ریاست را به منتقد سرسخت خود باخت. آیا سرانجام در سال پیش رو ارز در ایران تک نرخی خواهد شد؟ کیوسک مطبوعات از تهران تا دورترین استانها و شهرستانها روزنامه‌های صبح کشور را در صبح با خبر ورق می‌زنیم. و جهان ورزش، سه ورزشکار فرانسوی در سانحه برخورد دو هلیکوپتر در آرژانتین جان خود را از دست دادند. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده صبح با خبر. الله محمد یزدی روز سه‌شنبه با شکست دادن رقیب خود اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله یزدی 47 رأی از 73 رأی اعضای مجلس خبرگان را کسب کرده. او جانشین آیت الله مهدوی کنی شده است که در ماه مهر گذشته درگذشت. رأی گیری برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان هر دو سال یک بار در ایران برگزار می شود. بهروز کارونی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتخابات مربوط به تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در دو دور برگزار شد. بر اساس این گزارش، در دور نخست رأی گیری محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن به عنوان نامزد ریاست مجلس خبرگان شرکت کرده بودند که آیت الله هاشمی شاهرودی به علت تعدد نامزدها انصراف داد. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که در دور اول محمد یزدی 35 رای، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رای و محمد مومن 13 رای کسب کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا انتخابات به دور دوم کشیده شد و آیت الله یزدی با 47 رای از 73 رای به ریاست خبرگان رسید و آقای هاشمی رفسنجانی 24 رای را کسب کرد. از فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان میپرسم.
قبل از هر چیز انتخاب آقای یزدی نشان دهنده این هست که شکاف در رأس نظام در زمینه جهتگیری های کلی مملکت شکافی جدی و ایستادگی جناح تندرو برای تحولاتی که در مقابل کشور ما قرار داره بسیار جدی. انتخابات امروز قبل از اینکه نشان دهنده این باشه که دست بالا رو جناح تندرو پیدا کرده، یعنی چالشی که گرایش‌های اصلاحی و اعتدالی برای بیرون آوردن مجلس خبرگان از محاق دارن انجام میدن.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار مقیم لندن نیز درباره انتخابات مجلس خبرگان عقیده دارد.
آقای یزدی در شرایطی انتخاب شد که بعد از دوره ریاست او بر قوه قضاییه که بسیار جنجال برانگیز بود و آقای شاهرودی حتی وقتی به جای اون اومد از یک ویرانه نام برد. مدت ها بود که آقای یزدی از صحنه در واقع سیاست ایران تا حد زیادی برکنار بود، ولی در ماه های گذشته با نزدیکی بیشتر به برخی از در واقع جریان های تندرو در ایران به صحنه سیاست به نوعی میشه گفت بازگشت. آخرین اظهار نظر او تأکید بر حرام بودن موسیقی بود که صراحتا خلاف نظر آقای خمینی هست و همینطور تا حدی مغایر با نظر آقای خامنه‌ای و بیشتر به نظر تندروهای نزدیک به روحانیت نزدیک هست. بنابراین میشه گفت که رأی دادن به اون نشان دهنده به این هست که در میان روحانیون حاکم بر ایران نوعی تمایل به نگه داشتن رهبری روحانیت و جمهوری اسلامی به جناح‌های تندروی که در تحت کنترل خودشون هستند وجود داره. بنابراین میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
آیت الله یزدی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان است، در سالهای 68 تا 78 ریاست قوه قضاییه ایران را عهده‌دار بود. پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 76، روابط قوه قضاییه و قوه مجریه در مواردی دچار چالش‌هایی شد. از جمله بازداشت غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 که اعتراض دولت را به دنبال داشت. آیت الله محمد یزدی همچنین از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی چند بار از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف انتقاد کرده است. در این میان شکست اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله یزدی در شرایطی صورت گرفت که به نوشته روزنامه آفتاب یزد تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان در نامه‌ای از او برای شرکت در انتخابات مربوط به ریاست این مجلس دعوت کرده بودند. علی اصغر رمضان‌پور در مورد عدم موفقیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان میگوید
تعداد اندک رأی او در برابر آقای یزدی نشان دهنده این هست که فشار برای خارج کردن آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست معاصر در ایران همچنان از حمایت قوی در بین روحانیونی برخوردار هست که خودشون رو وابسته و مدیون رهبری آقای خامنه‌ای میدونن.
نشست مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان میدهد و در سال آینده همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاباتی نیز برای تعیین نمایندگان جدید مجلس خبرگان انجام خواهد شد.
بهروز کارونی بود که گزارش میداد. با ما تماس گرفتید، صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم میشنویم.
من یه پیغام داشتم از مردم ایران، خواستم بهشون بگم آیت الله یزدی با آیت الله رفسنجانی هیچ فرقی نمی کنن، جفتشون یکی هن. پس خوشا یا ناراحت نشن که آیت الله یزدی رئیس خبرگان شده. تا وقتی که دین از سیاست جدا نشه در داخل ایران، همین آش و همین کاسه هست. شما توجه کنین به این پایگاه خاتم الانبیا که هزاران فساد درش انجام میشه و بعد میرن یه رئیس یه دانشگاه رو میگیرن بگن فساد کرده، چون هیچ وقت اینا نمیان خودشون رو دستگیر کنن. یا مثلا یکی از فرماندهان سپاه رو بگیرن بگن آقا این اختلاس کرده، یا آستان قدس رضوی. پس مردم ایران میخواستم بهشون بگم نتیجه میگیرید که گول این بازی ها رو نخورن. تا وقتی آقای خامنه ای از سودی از سیاست جدا نشده، همین آشه و همین کاسه. با تشکر.
رد صلاحیت حاکمی رفسنجانی را به خانواده عزاداران و اصلاح طلبان به شخص شیخ حسن تسلیت میگویم. به امید رد صلاحیت همه اصلاح طلبان نتسنگه فرامزه تقامی از سیجار.
سلام بر عزیزان رادیو فردا. باید عرض کنم فردا روزی است که شریعت مداری به خودش ببالد و جشن بگیرد. چرا؟ دلیلش رای نیاوردن آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان است که در کیهان خواهید دید، ولی این خوشحالی پایدار نیست و خدا جای حقی نشسته. با تشکر از شما عزیزان.
من به عنوان یک شهروند ایرانی حمله به آقای علی مطهری نماینده منتخب مجلس رو محکوم میکنم و از آقای روحانی رئیس جمهور میخواهم که هر چه زودتر دستور رسیدگی به این کار را بدهند تا این افراد خود سر دستگیر و در دادگاه محاکمه و به سزای کارهای ناشایستشان برسند.
اینایی که تو شیراز و علی مطهری نماینده مردم تهران حمله کردن یا ما جیره خورای رهبری هم.
پیامی داشتم برای مردم عزیز و بزرگ شیراز. خیلی باعث تأسف است که شما بزرگان به چند نفر از اراذل و اوباش اجازه بدین که به شخصیتی همچون دکتر مطهری که در این برهه از زمان نجات دهنده مردم از دست افراطیون است، بیایند و در فرودگاه شهر شما با سنگ و چوب و با الفاظی استقبال کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشم‌انداز تک نرخی شدن نرخ ارز در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اینطور که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ولی الله سیف صحبت کرده دیروز، مقدمات اجرای تک نرخی شدن ارز در سال آینده آماده است، اینطور ایشون در حقیقت اظهار نظر کردن. پرسش اینجاست که شما فکر میکنید اساسا اقتصاد ایران آماده یک چنین تحولی هست که نرخ ارز تک نرخی بشه؟
در حال حاضر همونطور که میدونید دو نرخ ارز در ایران وجود داره، یکی دلار مبادله‌ای به قیمت 2793 تومان که مورد قبول بانک مرکزی است و دوم دلار بازار آزاد که بین 3380 تا 4000 تومان معامله میشه. البته نرخ ارز دیگری هم هست که دلار در بودجه بر اساس اون سنجیده میشه، در سال جاری خورشیدی 2650 تومان در نظر گرفته شده. اگر دلار بودجه رو کنار بذاریم، نظام ارزی ایران دو نرخی است، مبادله‌ای و آزاد، و بین اونها 590 تا 600 تومان اختلاف است. به گفته آقای سیف، شورای پول و اعتبار در نشست دوشنبه شب خودش تصمیم گرفته مقدمات تک نرخی شدن ارز رو در سال 94 فراهم بکنه. با این حال رئیس کل بانک مرکزی این تحول رو تلویحاً موکول کرده به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای، چون به گفته او پیش نیاز استمرار و موفقیت در فرایند تک نرخی شدن ارز این هست که نظام بانکی ایران از لحاظ ارتباطات بین المللیش در وضعیت مناسبی قرار بگیره و از این نظر حق با او هست، بدون لغو تحریم ها این کار امکان پذیر نیست.
خب یعنی منظورتون این هست که در واقع بازسازی ارتباط های بین المللی نظام بانکی تنها شرط و تنها راه بازگشت این ماجرای تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران هست؟
نه، عوامل دیگری هم لازمه. البته بدون عادی شدن وضعیت نظام بانکی ایران در عرصه روابط بانکی بین المللی، تک نرخی شدن ارز در کشور غیر ممکن است. به عنوان نمونه، بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم از شبکه معروف به سویفت که کانون اصلی مبادله پیام بین هزاران بانک در دنیا هست حذف شدند. بازگشت ایران به این شبکه راه رو باز میکنه برای اصلاح نظام ارزی در کشور، ولی بجز عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی، شرایط دیگه‌ای هم باید وجود داشته باشه برای انجام و تداوم تک نرخی شدن ارز در ایران. مثلا سقوط قیمت نفت میتونه با ایجاد تنش شدید در بازار ارز این فرایند رو با مشکل روبرو بکنه، مگر اینکه ایران بتونه ارز مورد نیازش رو از راه‌های غیر از نفت تامین بکنه.
با آقای خاوند، فرض رو بر این بگذاریم که تک نرخی بشه ارز در ایران، این نرخ واحد به کدوم دلار نزدیکتر، دلار مبادله ای یا به دلار بازار آزاد؟
این بستگی داره به عواملی که پیش بینی اون کار آسانی نیست، از جمله این که در صورت آغاز فرایند لغو تحریم ها چه مقدار از ارز بلوکه شده ایران در خارج به کشور برمیگرده و یا اینکه بازار جهانی نفت در چه مسیری حرکت خواهد کرد. این رویدادها با تأثیر گذاشتن بر عرضه ارز طبعا بر نرخ اون تأثیر عمده خواهند داشت. شاخصهای کلان اقتصاد ایران هم بر تحولات آتی نرخ ارز تأثیر خواهند گذاشت، به خصوص نرخ تورم.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری، روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در این بخش از صبحانه با خبر. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
خیمه حضرت هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان خیلی خبرساز شده در رسانه‌های داخل ایران، از جمله تقریبا تمام روزنامه‌ها در مورد موضوع نوشتند، اما به بعضی از روزنامه‌ها گزارش‌های مفصل‌تر و جهت‌دارتری داشتند در مورد این موضوع. برای همراهان ما بفهمید.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره تعیین محمد یزدی به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان و جانشین محمد رضا مهدوی کنی که در پاییز سال جاری درگذشت. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده تاکید کرده که خبرگان رهبری یار امام و انقلاب را به ریاست مجلس خبرگان برگزیدند. اشاره کرده که آقای محمد یزدی از کسانی است که در سال‌های پیش از انقلاب هم رابطه نزدیکی با آیت الله خمینی داشت، در پس از انقلاب هم مدتی در دفتر ایشون مشهور بود. و البته این روزنامه تاکید کرده که این پیروزی در رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی به دست آمده. روزنامه دیگری که امروز گزارش مفصلی در این خصوص داره روزنامه شرق هست. این روزنامه تیتر گزارش خودش رو بر این انتخاب کرده که منتقد قدیمی هاشمی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه زده. اشاره کرده که محمد یزدی از سالهای گذشته اختلافات شدیدی با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی داشت و به همین دلیل کاندیداتوری ایشون برای ریاست مجلس خبرگان در روز گذشته غافلگیر کننده بود و پیروزی او هم غیر منتظره بر اکبر هاشمی رفسنجانی. شرق تأکید کرده که این رقابتی ترین دور انتخابات برای تعیین رئیس مجلس خبرگان بوده و البته یادآوری کرده که پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان یک دور از اختلافات با آقای محمد یزدی گفته بود که ایشون وضعیت جسمی مناسبی نداره و برای او آرزوی شفا کرده بود. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، نه روز گذشته مجلس خبرگان به اکبر هاشمی رفسنجانی رو معنادار توصیف کرده و نوشته به رغم تلاش‌های سنگین سیاسی رسانی، هاشمی رفسنجانی با 24 رأی در مقابل 47 رأی آقای محمد یزدی از دستیابی به ریاست مجلس خبرگان رهبری بازماند. و البته روزنامه سیاست روز، دیگر روزنامه اصولگرا، هم سرمقاله خودش رو به آیت الله هاشمی رفسنجانی و عرصه سیاسی کشور، یعنی آینده سیاسی ایشون، اختصاص داده. توصیه کرده به اکبر هاشمی رفسنجانی که دیگه در پی پست و مقام یا موقعیت نباشه، بلکه به عنوان یک تئوریسین جمهوری اسلامی رو حمایت کنه.
بسیار خوب. اما موضوع دیگری که این روزها رسانه‌ها زیاد به اون می‌پردازند، هفته گذشته سفر آقای علی مطهری نماینده مجلس هست به شهر شیراز. ایشون برای سخنرانی رفته بود که اونجا حمله شد به ایشون و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حالا روزنامه‌ها همچنان دارن به این موضوع می‌پردازن و پیگیری می‌کنن، از جمله اعتماد و قانون امروز مطالبی در این زمینه منتشر کردن.
بله، امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌های در این زمینه منتشر کردند. روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای علی مطهری که بعد از ضرب و شتم از توی گروه‌های بنوشته این روزنامه خودسر به اون شکل در آمده. اما روزنامه اعتماد گفتگوی اختصاصی انجام داده با علی مطهری. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که شانس آوردم زنده ماندم. اشاره کرده وقتی که به فرودگاه شیراز رسیده و با تاکسی قصد داشته به دانشگاه شیراز به برای سخنرانی، یک گروه موتورسوار 100 نفره به گفته ایشون با هر چیزی که دم دستشون بود به آقای مطهری حمله کردن. ایشون گفته به قصد کشت من آمده بودن و اگر شانس نمی آوردیم هم من هم راننده تاکسی کشته می شد. البته نکته‌ای که آقای مطهری به اون اشاره کرده این هست که گفته من با مقام‌های استانداری فارس هم تماس گرفتم و اونها هیچ کاری نکردن، هم خواسته گروه‌های فشار رو داشتن و خواستار لغو سخنرانی من بودن. روزنامه قانون هم در گزارشی درباره واکنش‌ها به ماجرای شیراز نوشته که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر کشور و سایر مقام‌های مسئول در این خصوص شد.
ما به موضوع داروهای تقلبی هم بپردازیم که چشم و بینایی 15 شهروند رو از اونها گرفت، در هفته گذشته بسیار خبرساز شد و واکنش‌های زیادی در این مورد آمد. حالا گفته بودن که ممکنه که این شهروندان بتونن بار دیگر بیناییشون رو به دست بیارن، ولی الان مسئولان اعلام میکنن که به هر حال چشم بخشی از مغز هست و بعید هست که بتونن بینایی خودشون رو بر اثر این داروهای تقلبی که از دست دادن به دست بیارن دوباره.
بله، روزنامه شهروند نوشتی که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته به صراحت اعلام کرده که کسانی که 15 نفری که در جریان استفاده از داروی تقلبی در کلینیک شش پزشکی رازی بینایی خودشون رو از دست دادن، ایشون گفته بعیده که بینایی این افراد به اونها برگرده. آقای قاضی‌زاده هاشمی اشاره کرده که دو کمیته تشکیل شده بعد از این ماجرا بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که داروهای مورد استفاده تقلبی هست. داروها رو ایشون گفته ما جمع‌آوری کردیم و چند نفر رو هم در این زمینه بازداشت کردیم، به قوه قضاییه معرفی شدن. و البته نکته دیگری که روزنامه شهروند به اون اشاره کرده این هست که شمار کسانی که آسیب دیده چشمشون بیشتر از 15 نفر هست، اما این 15 نفر بینایی خودشون رو از دست دادن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما همراه خواهیم شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برای ما پیام های هم فرستادید که فرصت خیلی کوتاهی هست و من تعدادی از اونا رو براتون میخونم. آقای مجید از کاشمر ظاهرا قصد داشتن که عید رو به شیراز سفر بکنن، نوشتن که در اعتراض به گفته ایشون حتی که حرمت به آقای مطهری، سفرشون به شیراز رو در ایام عید نوروز کنسل خواهند کرد. همراه دیگری برای ما نوشتن که برخورد فیزیکی با آقای مطهری از نظر ایشون عمل زشتی است و یک نوع شرمساری برای نیروی انتظامی، وزیر کشور و به گفته ایشون برای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. سپاسگزارم که برای ما پیام میفرستید و دیدگاه خودتون رو با ما شریک میشید. یادآوری میکنم که این دیدگاه های شماست و الزاماً سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. حالا میپیوندیم به مهدی رستم‌پور و کمی از جهان ورزش خبر میگیریم.
همکاران خوبم سلام، همچنین مخاطبین عزیز برنامه صبحتون بخیر. فرانسه عزادار مرگ قهرمانان ملیش هست که جان خودشون رو در سانحه هوایی لاروخا در آرژانتین به خاطر برخورد دوبارگرد از دست دادن. اونا عازم این منطقه بودن برای ضبط یک شو تلویزیونی پرطرفدار که سوژه‌اش زندگی در طبیعت هست و غلبه بر موانع پیشبینی نشده توی طبیعت وحشی. طبعا فکر هر چیزی رو می کردند غیر از این که حتی پیش از آغاز تصویر برداری جان خودشون رو از دست بدن. در بین کشته شده ها کمیل موفا، قهرمان 400 متر آزاد شنای المپیک لندن، یعنی همین آخرین المپیکی که برگزار شد، در سن 25 سالگی جان خودش رو از دست داده. الکسیس واستین، بوکسر فرانسوی که مدال برنز المپیک داره، هم جزو کشته شدگان هست. اما رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب پیگیری شد و تیر روزی های رئال با کارلو آنچلوتی ادامه پیدا کرد. این تیم که در هفته های اخیر شکست سنگین 4-0 در شهرآورد مادرید مقابل اتلتیکو رو متحمل شده بود، بعد در خانه بیلباو شکست خورد و صدر جدول لالیگا رو از دست داد، این بار در خانه 4 گل از شالکه خورد. شالکه‌ای که پارسال تو خونه خودش 6 گل از رئال خورده بود، این بار در واقع ضربه سختی زد به رئال مادرید و تونست جبران کنه. 4-3 رئال رو در شبی که بازیکنان این تیم بسیار پر اشتباه ظاهر شدن و اعتراض شدید هواداران رو هم در پیداش، تونستند 4-3 رئال رو ببرن و اگر یه گل دیگه میزدن حتی رئال مادرید از گردونه مسابقات حذف می‌شدن. و چون رئال بازی رفت رو 2-0 برده بود، به لطف همون نتیجه تونست با حداقل اختلاف راهی دوره بعد بشه. اما تیم پورتو نتیجه خیلی خوبی رو به دست آورد و تونست 4-0 تیم سرسخت بازل سوئیس رو شکست بده، راهی مرحله بعدی شد. امروز هم این مسابقات دنبال میشه با دو تا بازی جذاب. بایر مونیخ باید با شاختار دونتسک بازی کنه و چلسی هم میزبان پاریس سن ژرمن هست، در شرایطی که هر دو تا مسابقه بازی رفتش با نتیجه مساوی به پایان رسیده. اما از ورزش ایران اظهارات وزیر ورزش مبنی بر این که چرا باید 155 نماینده مجلس در فدراسیون‌های ورزشی سمت و مسئولیت داشته باشن و با این تأکید که مگه توی مجلس کار کم هست و مشغله کم هست که اونا اومدن توی ورزش. منتقدان وزارت ورزش معتقدند که در این زمینه هم باز آقای گودرزی به جای اینکه در مقام پاسخگو ظاهر بشه به عنوان سوال کننده و پرسشگر در واقع مسئولیت رو از خودش سلب کرده. به هر حال این دسته از نمایندگان مجلس با حکم فدراسیون‌های ورزشی و ابلاغی که مجموعه تحت مدیریت آقای گودرزی و پیش از او در دولت قبلی مدیران ورزشی به اونها حکم دادن اومدن و دارن فعالیت میکنن، طبعا همین افراد هم میتونند به دوران فعالیت اونها در عرصه ورزش خاتمه بدن. دیگه وقتی نداریم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
مهدی رستم‌پور بود با خبرهای ورزشی با صبحال با خبر امروز همراه بود. سپاسگزارم از شما که تا الان با ما همراه بودید و نیم ساعت پیش رو رو هم با ما میمونید. سمیر قرایی اینجاست با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن نامه 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به رهبران ایران این اقدام را گمراه کننده و خطرناک خواند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به این نامه گفت که این نامه خارج از عرف بوده است. یک مقام عراقی میگوید که نیروهای این کشور بخشایی از شهر تکریت را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن محمد مسلم، پسر نوجوان عرب اسرائیلی که داعش مدعی بود جاسوس موساد است، با شلیک گلوله به سرش کشته می‌شود. وزرای خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده در شهر بروکسل با هم دیدار و گفتگو می کنند. یک روز پیش از آن نیز وزرای خارجه آمریکا و ایران در شهر لوزان در کشور سوئیس دیدار خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی از مقام‌های بلندپایه دولتی روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه به ترکمنستان رفت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمله عده‌ای به خود را در شیراز نتیجه بدبستان‌های دولت در معرفی وزیر کشور به مجلس دانسته و استانداری و نیروی انتظامی استان فارس را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان متهم کرده است. محمد احمدی استاندار فارس گفته است با عوامل حمله به علی مطهری در شیراز برخورد می کنند. او در این حال گفته که شورای تأمین استان با سخنرانی آقای مطهری در دانشگاه شیراز مخالفت کرده بود.
سپاسگزارم سمیر قرایی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران، حالا قوه قضاییه کشور با صدور بخشنامه ای بر برخورد با متخلفان در حوزه محیط زیست تاکید کرده. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که 15 مدیر در منابع طبیعی تهران بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش
دریافت
کرده با همه موضوع.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید طی 5 سال گذشته 2100 میلیون متر مربع زمین از دست زمینخواران رفع تصرف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی موضوع محیط زیست را موضوع حکومت ذکر و اضافه کرده است که اگر دولت با مشارکت مردم وارد شود می توانند بر این گونه مسائل فائق شوند. محسنی اژه‌ای تعداد پرونده‌های ارسالی به قوه قضایی در خصوص زمینخواری را 95,000 مورد ذکر و اضافه کرد که هفته گذشته هم پرونده زمینخواری داشتند که 20 نفر از کارکنان منابع طبیعی از مدیر و غیر مدیر تحت تعقیب و 15 نفر بازداشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی در ایران در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران در مورد اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصا جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بیرویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین در حفظ و سلامت محیط زیست سخنرانی کرد.
مسئله غبار را که حالا به قول معروف این ریزگردها را مثلا می شود حل کرد، اینا قابل حله، البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزها لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدت، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است. همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن.
به دنبال سخنرانی آیت الله خامنه ای، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بخشنامه 4 بندی جهت برخورد قضایی با متخلفین محیط زیست صادر کرد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه برگن نروژ به رادیو فردا میگوید تشدید و وسعت مسائل زیست محیطی ایران اکنون توجه مسئولان جمهوری اسلامی را بیش از پیش به خود معطوف داشته است.
الان جمهوری اسلامی عظیماً متوجه شده که چالشی که ابزارهای مهار و مقابله با اون رو تقریباً ضعیف کرده یا از دست داده همین موضوع محیط زیست، خشکسالی و از بین رفتن منابع آب که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. خیلی به سرعت همین امسال نیمی از دشت‌های ایران به طور کامل خشکیدن، کشاورزی در اونها اصلاً دیگه ممنوع شد. 70% تالاب‌های ایران، نیمی از دریاچه‌های ایران به طور کامل خشکیدن. بعد از اون موج مهاجرت روستایی دهه 40 به شهرها، حالا دوباره یک موج مهاجرت دیگه خواهیم داشت، با این تفاوت که اون مهاجران دهه 40 میتونستن با اقتصاد نفت اطعام بشن، اما این مهاجران جدیدی که میان چنین امکانی وجود نداره.
ایران در سالیان گذشته همواره با گرفتاری‌های زیست محیطی عمده‌ای چون کاهش منابع آب، سیر خشکی دریاچه ارومیه و زاینده رود اصفهان و آلودگی هوای تهران روبرو بوده است. اخیراً نیز بحران ریزگردها در استان خوزستان و مناطق غرب کشور زندگی عادی و روزمره مردم را مختل کرد که اعتراضاتی را همراه داشت. از 15 تا 22 اسفند هفته منابع طبیعی در ایران است که با روز درختکاری آغاز می‌گردد.
مکتوش خمسه‌پور بود که گزارش میداد. بریم و صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
من یه سوال از آقای روحانی دارم. آقای روحانی، در تمام دنیا رسم بر این است هر انسانی که کارمند باشه 65 سالم عمر داشته باشه اونو دیگه بازنشستش میکنن. علتی که در جمهوری اسلامی ایران هر که مغزهای از کار افتاده هستن و اینا رو به کار میگمارن و پولهای هنگفتن به اینا میدن چیه؟ لطفاً اینو برای ملت روشن کنین. با تشکر.
در همایش محیط زیست بالاخره مقام معظم رهبری به این اعتراف کردند که خودی ها و اطرافیان ایشون فقط حرف میزنند و عمل نمی کنند. از آن داشتند که باید پیروی کنند از این بیان مبارک که میفرماید ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهوری،
مردم با یک امیدی به شما رأی دادن. شما مسئله حقوق شهروندی رو مطرح کردید. آقای مطهری نمایندگیش و نسبتش با پدرش، همه اینها به کنار، شهروند ایرانه. چرا کسانی که تیشه به ریشه این مردم و این نظام میزنن آزاد میگردن، ولی ایشون به خاطر انتقادهای سازنده و به حقی که میکنه باید در شیراز مورد حمله قرار بگیره. هم افراد ناشناس، این مملکت در و پیکر نداره که افراد ناشناس دست به هر کاری میخوان بزنن. چطور یک دانشجو رو با یه خودکار به عنوان اقدام علیه امنیت کشور میگیرید، بدترین شکنجه ها رو در مدن اعمال میکنن، بعد یه نماینده مجلس رو باید یه گروه خودسر بهش حمله کنن. این خودسری کی میخواد تمام بشه؟
فرج سرکویی با ماست در این بخش از صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم حیدری. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، بعد از توقف ناگهانی کنسرت ها، حالا نوبت بعضی از نمایش ها در حوزه تئاتر هم رسیده. نمایش پاییز یکی از موفق ترین تئاتر بود که سال گذشته در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفت، حالا متوقف شده اجراش. چرا نمایش توقف شده و واکنش ها چه بوده؟
نخواست توضیح بدم برای کسانی که ممکنه ندونن که نمایش پاییز رو نادر برهانی مرند نوشته و کارگردانی کرده، در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفت. نمایش موضوع بسیار جالبی داره درباره تناقض‌ها و تضادهای جامعه ماست. داستان شبیه هست به فیلم‌های که می‌سازن در این مورد، مثل فیلم‌های آقای حاتمی‌کیا، اما با یک برداشت متفاوت. دو تا برادر هستن، یکی رفته جنگ و حالا از جنگ برگشته در دوره‌ای که معروف شد به نمیدونم بازسازی دوره آقای رفسنجانی، که گفتش که خب ثروت بد نیست و بریم دوبال پول در آوردن و اینها. و این برادری که از جنگ برگشته بود، اون آرمان‌های بسیجی در سر کله چسا، انگار که وارد دنیای جدیدی شد، این دنیا رو قبول نمی‌کنه. برادر دیگرش هستش که تن داده به شرایط و موفق شده و ثروتمند شده. تضاد بین این دو تا، و در واقع تضاد بین کسی که از جنگ برگشته با دوران جدید نمیتونه خودش رو منطبق بکنه، اساس این نمایش است. حالا در این نمایش برخلاف بسیاری از فیلمایی که ساخته میشه، در واقع حق رو نمیدن به این کسی که واقعیت رو نمیپذیره و از جنگ برگشته. ستایش میکنن از شجاعتش و از ایمانش، اما تاکید بر این هستش که وقتی جامعه تغییر میکنه، آدم‌ها باید تغییر بکنن. در حال این بافت نمایش هستش. این نمایش جایزه بهترین کارگردانی و بهترین متن رو از 20 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گرفت و همچنین برنده جایزه بهترین بازیگری مرد شد برای امیر جعفری در همین جشنواره، و بعدم خیلی با استقبال روبرو شد، چند بار اجرا شد. حالا در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته بود و از 18 بهمن تا حالا همین نمایش به اصطلاح بر صحنه بود و فقط هم 5 شب دیگه مونده بود که دیگه به اصطلاح اجراش تموم بشه، که ناگهان متوقف شد و نمایش توقیف کردن. بلیت‌هایی هم که فروختن گفتن بیاین پولشو پس بگیرین. آقای مجید سرسنگی مدیر تماشاخانه ایران شهر اعلام کرد که من شخصا این نمایش رو متوقف کردم و مسئولیت این با من هست. دلیلش این است که یکی از بازیگران بداهه‌گویی میکنه در این نمایش و متن تغییر کرده. بعد او رو متهم کرد به اینکه نکاکت و استهجان، منظورش دشنام هست، به کار برده و بعدم گفتش که من چند بار تذکر دادم، تذکرات من رو گوش نکردند و این کلماتی که به کار میبره این بازیگر بر صحنه غیر اخلاقی است. البته این چیزایی است که ایشون گفتن. و بعد آقای رضا داوودی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی گفتش که ما داریم پیگیری میکنیم، این مسئله اینجوری نیست و به اصطلاح رفع خواهد شد. کارگردان نمایش آقای نادر برهانی مرند هم در گفتگویی با اسکا نیوز اعلام کردش که من ترجیح میدم در برابر این موضوع فعلا سکوت کنم.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به نمایشگاهی به نام آفرینش حوا. آقای سرکویی،
این نمایشگاهی است از 17 اثر تابلو نقاشی بزرگ مصطفی دمیرچی در نگارخانه شیرین که بهره گرفته از فرم‌ها و خطوط مواج هنر نگارگری، از مینیاتور و همچنین از انیمیشن‌های ژاپنی، اما اینا رو کوشیده است که درستا در یک فضای نوعی مسائل معاصر رو مطرح بکنه روی مواد زندگی جدید. موادی که به کار برده البته قهوه، شکلات، کاکائو، چای، ادویه های رنگین هست، به جای رنگ های شیمیایی به اصطلاح مواد ارگانیک به کار برده. داستان آفرینش حواس و اینکه چگونه نافرمانی میکنن و سرگردانی و سرگشتگی آدمی آغاز میشه. تابلوها پس زمینه نداره و در واقع ترکیب بندی ها بیشتر دایره ایست و دست بسیار قوی اما آزاده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکویی با ما همراه بودید در این بخش از صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده با ماست دوباره در این بخش از صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم به روزنامه‌ها و مطبوعات استان‌ها و شهرستان‌ها. آقای رفیع‌زاده، اصفهان زیبا مطلبی رو منتشر کرده از قول رئیس کل دادگستری استان اصفهان، گفته که تشدید خواهیم کرد برخورد با وارد کنندگان و نصابان تجهیزات ماهواره رو در این استان.
بله، در این گزارش روزنامه اصفهان زیبا اشاره کرده که در اصفهان کارگروه مقابله با تجهیزات دریافت ماهواره تشکیل شده و آقای احمد خسروی وفا رئیس دادگستری استان اصفهان در جلسه یکی از جلسات اخیر این کارگروه تاکید کرده که از این پس باید برخورد قاطعانه با وارد کنندگان و نصابان تجهیزات ماهواره انجام بشه. علاوه بر این، رئیس دادگستری اصفهان ابراز تأسف کرده از اون چیزی که ایشون اشاعی بیش از حد گیرنده های ماهواره‌ای و همچنین فرهنگ سازی و همچنین ضعف فرهنگ سازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان کرد.
خراسان رضوی رو هم ببینیم که این روزها خیلی استان خبرسازی است و روزنامه خراسان رضوی تیتر یکش رو انتخاب کرده و گفته است که حذف اسامی بیگانه‌ای که روی برج‌ها و مجتمع‌های تجاری مشهد هست تا پایان امسال قرار هست که انجام بشه.
ولی این بخشی از اظهارات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی هست که روزنامه خراسان رضوی امروز اون رو منتشر کرده. ایشون گفته اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه باید تا پایان سال جاری از برج‌ها و مجتمع‌های تجاری مشهد حذف بشه. تأکید کرده که استناد استانداری و شهرداری مشهد بر قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه هست. علاوه بر این، ایشون گفته که مشهد پایتخت معنوی ایران اسلامی هست و به همین دلیل وجود اسامی بیگانه زیبنده چون این شهری نیست. یک نکته دیگه‌ای هم که ایشون بهش اشاره کرده این هست که مجتمع‌های مسکونی گفته باید مجوز بگیرن از استانداری برای اینکه بتونن کاربری داشته باشن.
روزنامه امید مردم آقای رفیع‌زاده، روزنامه است که در کوهکیلو با رحمت منتشر میشه و عکسی یک فاجعه باری منتشر کرده از وضعیت کویری و خشکسالی و کم آبی در استان گزارش داده. در مورد موضوع برای همراهان ما بفهمید.
این گزارش که تیترش کویر در کوهکیلیه و بوی رحمت هست، اشاره داره به این که استان کوهپایی کوهکیلیه و بوی رحمت با میانگین بارندگی سالانه بین 600 تا 800 میلیمتر بعد از استان گیلان پربارشترین استان در میان 31 استان ایران هست. اما این روزنامه اشاره کرده که در ماه‌های اخیر عکس‌های بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده که نشون میده مردم و شهروندان در مناطق مختلف استان کوهکیلو و بوی رحمت با بحران بی‌آبی یا کمبود آب مواجه هستند. دلیل اصلی رو این روزنامه انتقال آب از سر شاخه ها به مناطق دیگر در فلات مرکزی ایران توصیف کرده، اشاره کرده که برخی از نمایندگان استان کوهکیلویه و بوی رحمت در مجلس شورای اسلامی هم در نامی به رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدن و البته اشاره کرده که تانکرهایی هم برای ذخیره آب به شهروندان داده شد.
اما بامداد جنوب رو ببینیم، این روزنامه صحبت‌های یکی از مقامات وزارت کشور در بوشهر رو منتشر کرده که اصرار دارد بر در واقع همه دستگاه‌های اجرایی رو مکلف می‌کنه در مورد اجرای تفکیک جنسیتی.
بله، این مقام دولتی علی ملازاده جانشین دبیر ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور هست که به نوشته روزنامه بامداد جنوب در نشست با مبلغان برگزیده در بوشهر تأکید کرده که وزارت کشور همچنان پیگیر تفکیک جنسیتی در اداره ها هست. ایشون در سخنان خودش تأکید کرده که خواست رهبر جمهوری اسلامی هست که زنان و مردان در ادارات دولتی از همدیگر جدا بشن و به همین دلیل گفته ما ملزم هستیم که این کار رو انجام بدیم و از استانداری ها هم خواستیم که در این زمینه گزارش های خودشون رو به وزارت کشور ارسال.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به موضوع 28,000 دانش آموز غیر ایرانی که در قم تحصیل میکنن هم بپردازیم.
روزنامه 19 دی قم امروز گزارش داده که به نقل از مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم گزارش داده که 28,000 دانش آموز غیر ایرانی در قم تحصیل میکنن. اغلب این دانش آموزان به نوشته این روزنامه شهروندان افغانستان هستند، مهاجرت کردن به قم. و البته این روزنامه خبر داده یک مدرسه هم از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در قم برای تحصیل این دانش آموزان افتتاح شد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار، سپاسگزارم. بسیار خوب، همچنان با صبحان با خبر همراه هستید. حالا نوبت میرسه به موسیقی. اجازه بدید که کمی از جهان خبرها فاصله بگیریم و به بردیا افشین بپیوندیم، با هم موسیقی گوش کنیم.
سلام، امروز در بازارهای رسمی موسیقی ایران آلبومی منتشر میشه که مطمئنن خیلی ها انتظارش رو میکشیدند، اون هم برای سالها. جدیدترین اثر از گروه آریان، مجموعی به نام خدا حافظ که پنجمین آلبوم گروه محسوب میشه و البته آخرین اونها هم خواهد بود. به این ترتیب انتشار این آلبوم پایانیست بر 15 سال فعالیت آریان از پیشگامان موسیقی پاپ در ایران بعد از سال 1357 و اولین گروهی که پس از انقلاب ایران در ترکیب خودش از هنرمندانی زن بهره گرفته بود. برای همین امروز نگاهی میکنم به آثار این گروه پرطرفدار در دوره‌های مختلف فعالیتش. آفتاب گردون آهنگی بود که نام آریان رو بر سر زبون‌ها انداخت در ایران. آهنگی از اولین آلبوم گروه، آلبوم گل آفتاب گردون که اواخر دهه 70 خورشیدی منتشر شد. 10 آهنگ داشت با ترانه‌های ساده و فضاهای نشاط‌آور. به جرأت میشه گفت آریان با این مجموعه فصل تازه‌ای رو در موسیقی پاپ ایرانی داخل کشور رقم زد. این آلبوم نه فقط در ایران که در بین جامعه ایرانی‌های مقیم کشورهای دیگه جهان هم مورد استقبال گرمی قرار گرفت. آهنگیست به اسم پرواز از دومین آلبوم گروه آریان، آلبومی به نام و اما عشق که درست یک سال پس از انتشار اولین آلبوم گروه یعنی در سال 1380 خورشیدی به بازار اومد. این آلبوم دوم، آلبوم و اما عشق، متشکل بود از 12 آهنگ و آلبومی بود بسیار موفق و آریان با انتشار این مجموعه گروه وسیع طرفدارانش رو حتی بزرگتر هم کرد.
خام رو آب را نمیست کار باشم، تو که سوار عاشق من پری قصه باشم، تو کم به جای شعر و قصه های بچه گونه، تو هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه. ما دوباره هر ماه ما عشقی هم میگیری تا آج آسان، آجای آسان تو قلب ما دوتانی نمیمونی ما قصه بکنم.
افسونگر آهنگ آغازین آلبوم سوم گروه آریان بود، آلبومی به نام تا بی نهایت، آلبومی محصول سال 1383 خورشیدی سه سال طول کشید که آریان این آلبوم رو منتشر کنه. با این حال این مجموعه هم تونست روند موفقیت‌های گروه رو ادامه بده و آریان در سال انتشار این آلبوم تور اجراهای سراسریش رو در اروپا برگزار کرد و استقبال ایرانی‌های مقیم اروپا از اجراهای گروه آریان کم سابقه بود.
بهار که میاد قشنگ پر برور، اما بهار که موندنی نیست، یه روزم نوبت خزونه.
فردای یک ساز قشنگی، مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن، یا بیتابی و دل برای دلدار.
فردای یک ساز قشنگی، مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن، یا بیتابی و دل برای دلدار.
برای انتشار آلبوم چهارمش آریان این بار طرفدارانش رو 4 سال منتظر گذاشت. آلبومی به نام با تو و بی تو. آلبوم با تو و بی تو خرداد سال 1387 به بازار اومد. در این مجموعه یک آهنگ با حضور و همراهی کریستی برگ وجود داره، هنرمند مطرح بریتانیایی و ایرلندی که روزگار اوجش مربوط به دهه 80 میلادی میشه، اما برای دهه هاست که در ایران محبوب باقی مونده. آهنگی که کریستی برگ و آریان اجرا کردند آهنگی بود به اسم نوری تا ابدیت. از انتشار آلبوم چهارم گروه آریان تا به حال 6 سال میگذره و بارها وعده انتشار آلبومی تازه در همه این مدت شنیده شده. آلبومی که البته انتشارش در 1-2 سال اخیر تبدیل شده بود به ماجرای بحث برانگیز و جنجالی، ماجرای بین اعضای گروه و مدیر برنامه هاش که بارها رسانه‌ای شد. به هر حال امروز این آلبوم به بازار میاد، 5مین و آخرین آلبوم آریان، خبری که در عین شیرینی برای طرفداران گروه آریان میتونه تلخی داشته باشه و اون هم اینه که این پایان کار این گروه پرطرفداره، گروه پیشگام در موسیقی پاپ ایرانی. و به هر حال در آخر به یکی از تک آهنگ‌های آریان گوش میدیم که در این سالهای اخیر منتشر شده در فاصله انتشار آلبوم چهارم و همین آلبوم اخیر گروه، آهنگی که در آستانه نوروز هم شنیدنش خوشاینده، آهنگی به اسم عید اومد بهار اومد و از گروه آریان.
دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق زنی به دل بر بزنم، بشینم رو بوم یار دونه با چمبر بزنم، اگه روم در و منکر تا به سهر بهر بزنم، اگه روم در و منکر تا به سهر بهر بزنم، همیشه با این که این دل نگرونه، یه
بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میبسونه. دارم با تو باشم تماش دنیا، هم تو بیداری و هم تو خواب و رویا، واسه تو باز بخونم مثل قدیما.
سپاسگزارم که با یک صبحانه با خبر دیگر با من و همکارانم همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا روز درخشانی برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.